أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 3 از سوره ابراهیم. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. یعنی الذين به همون کفاری میخوره که در آیه 2 بود. ویل للكافرين من عذاب شدید. اون کفار کیا هستن؟ کسانی هن که ترجیح میدن حیات دنیا را بر آخرت، مقدم میاندازن زندگی دنیا را بر آخرت. و یسدون عن سبیل الله، باز میدارن از راه خدا، مثل سعودی هایی که باز میدارن از حج، این خودش سد عن سبیله. و یبغونها عوجا، میخواهن که سبیل الله را منحرف بکنن. اولئک فی ضلال بعید، اینا تو گمراهی دوری هستند. گمراهی دور یعنی گمراهی که به هدایت نزدیک نیست. گاهی خود گمراهه اما نزدیک جاده اصلیه، اما گاهی ضلال بعیده که نه، به این زودی دیگه بر نمیگرده. چرا؟ صد عن السبیل اینجا مطرح شده، یکی هم استحباب حیات دنیا بر آخرت. اول کفار رو معرفی میکنه، کسانی هن که ترجیح میدن حیات دنیا رو به آخرت، یعنی کسانی هن که رو میارن به زندگی دنیا. این رو آوردن به زندگی دنیا یعنی رو آوردن به حرام و حلال دیگه، همشه. وقتی که رو آورد و آخرت رو مؤخر انداخت، یعنی کاری به اون نداره، میگه من کاری به حلال و حرامش دیگه ندارم، میشه بی اعتنا به دستورات دین. اینه کافر، میگه این کارو میکنه. از این یستحبون الحیات الدنیا اختیار رو هم میفهمیم، یعنی خدای متعال اجبار نمیکند کسی را. این حرفی که اشعری ها میگفتن که انسان مجبور است به این که بپذیرد کفر، و یا آخوند خراسانی گفتن قلم رسید به اینجا و سر بشکست، نه اینطور نیست. یستحبونه واو فاعله و فاعل در این جاها انسان ها هستن نه خدا، فعل رو دارد به انسان نسبت میده، میگه این کافره ترجیح میده نه خدا ترجیحش بده، خودش دارد این کارو میکنه. دنبالش هم یسدون عن سبیل الله دوره همینه، فاعلشون واوه. یبغونها عوجا باز همینه، نامش اختیار انسانو بیان میکنه که در یه آیه در چند چیزش گفته شده. اما یسدون عن سبیل الله یه معناش اینه که میاد راه خدا رو میبنده، که همین گفتم نمونش همینه که راه حج رو میبنده، میگه نید اعمال واجبتون انجام بده. اینا میگن صد عن سبیل، که صد با صاد برمیگرد به صد با سین، در واقع اینه. ولیکن صد عن سبیل الله فقط بستن نیست، ده ها رقمه دیگه هم هست که امروزه خیلی پیچیده شده. وقتی میخواد یکی منحرفش بکنید ببینید چیکار میکنه. مثلا فرض کنید که صد فکری، القاء شبهه، امروزه چقدر از طریق این ماهواره ها و سایت های مختلف، شبکه های اجتماعی چقدر الان شبهه میاندازن، شبهه میاندازن به امید اینکه یک کسی از دین منحرفش بکنه، میشه صد فکری و زیادم هستن. یکیش باز راه تهدیده، چقدر افراد رو تهدید میکنن که اگه مثلا شیعه شدی میکشیمت. الان خیلی از هم تو ایران، یه یهودی بود یه اومد پیش ما شیعه شد، بعد گفت من ناچارا برم شیراز، یعنی زندگیش از اصفهان منتقل کرد. وقتی ازش پرسیدم چرا، گفت کس کارم میفهمن بالاخره من شیعه شدم منو میکشن و من باید فرار کنم برم جای دیگه. اهل تسننش هم همینطوره و اونا هم وقتی شیعه میشن خیلی شروع میکشن، که مدتی پیش دیدید بعضیشون اصلا کشتن. یه سنی بود که شیعه بود، من دیده بودمش تو عرشبت که معالجات گیاهی خیلی وارد بود، پیر مردی بود و من رفتم پیشش، دیدم که از اهل بیت علیهم السلام خیلی حرف میزد و از ولایتشون، اما اسمش این بود که سنیه. من فهمدم این شیعه، اما جرأت نمیکرد رسما بگه شیعه با پس. چند وقت بعدش دیدیم که کشتنش. چی؟ بله دیگه تغییر میکرد، یعنی اطرافیش خود زن و بچه چیه حدود 85 سال 90 سالش بود، پیره مرد بود، افغانی بود، اما اینجا اصفهان زندگی میکرد. چند وقت بعد شدیم کشتندش. من دیگه پیگیری نکردم، اما حالا دیگه خدای متعال بهتر میدانه. خواهم میگم دشمنان ما اینها رو نمیذارن راحت باشن. الان نیجریه رو ببینید، این آقای شیخ زکزاکی خدا حفظشون بکنه، ایشون از سنیای ظاهرن شافعی بود وقتی جوان بود و به 4 زبان خارجی هم میگن مسلطه. ایشون انقلاب ما که پیروز شد اومد ایران و توی دیداری که با حضرت امام داشت تحت تأثیر افکار حضرت امام انقلاب روحی پیدا کرد و بعدم رفت تحقیق کرد و مثلا شیعه شد و تو جامعه المصطفی در قم چند سال درس خوند، درس حوزوی، و کاملا مسلط به مبانی شد، رفت نیجریه و میلیون ها انسان شیعه کرد. خیلی نشون میداد که زمینم خوب فراهم بوده که بعضی آمارات ها 14-15 میلیون رو اسم میارن، اما زیاد آمار رو علنی نمی کنن، دشمنان نمی زن. خب ببینید یه مرتبه چند هزار نفرشون یه ارتش نیجریه حدود 6-7 ماه پیش ریخ و تمام اینا چند هزار تاشون رو کشت و گورستانه دست جمعی براشون گذاشته، جنازه هم تا ریختن تو گورا و خود شیخ رو دستگیرش کرد. الان 5-6 ماه هیچ خبری نمیذارن ازش مشخص بشه، تو زندان است. و چند تا بچه هاش، یه دو تا بچه هاش 2 پیش به شهادت رسن، 3 بچه هاش تو این 6 ماه پیش تو این نارم با تیراندازی زدن کشتن. خب اینا صدعن سبیل نیست؟ صدعن سبیل که فقط جلوگیری از رفتن حج که نیست که، صدعن سبیل الله هم یکیش اینه، تهدید میکنن. اسلام حراسی که الان تو اروپا ایجاد کردن که تا یکی مسلمان میشه هم تو نگرانه، تو آمریکا تو اروپا آزاد راه نمیره، به خصوص زنهای که حجابشون هم دیگه خیلی علنیه، تا حجاب داره میفهمی مسلمانه و فوری یه جایی یه اذیتشون میکنن، میکشندشون، تیراندازی بهشون میکنن، حقشون رو پایمال میکنن، اصلا آرامش نداره، یعنی آزادی ندارن تو اروپا و آمریکا مسلمان ها. این صدعن سبیل دیگه، جوری تو رسانه ها مطرح کردن که اینطوری. تو عربستانش الان من خبری که داریم اینه که روزی 1 همین الان دارد علیه شیعه هم تو رادیو تلویزیون شهر میزن، که یکی از مسئولین میگفت که حالا برف از حج هم باز باشه ما بعید میدونیم یه روحانی بتونه ملبس پاشا تو فرودگاه عربستان بذاره. یعنی هم تو اذیت میکنن طرفو، دستگیر میکنن زن به یه بهانه میبرندش و گردن زدن اینا هم که خیلی نقد سواری گردن میزنن. خب این حالت ها، این صدعن سبیل اینه، ایران حراسی، شیعه حراسی، یکی هم فریب دادن افراد، این هم یه نوع صدعن سبیل، میان افراد رو گول میزنن با پول. الان خیلی ها رو فریب دادن و از راه خدا منحرف میکنن. الان بعضی از کشورها به دنبالی که عربستان رابطه شو با ما قطع کرد سفارت شو بست، 2 از کشورهای دیگه هم این کارو کردن. وقتی بررسی کردن که اینا چرا این کارو کردن، دیدن اینا عربستان بهشون پول میده، سالیانه چندی میلیون پول بهشون میده، گفته اگه میخواهید به این پول ادامه پیدا بکنه باید این کارو بکنه. از اون ور پولی که به حزب الله میدادن به لبنان میدادن، به لبنانو قطع کردن اصلا، که بعد که بررسی کردن گفتن از قبل هم قطع کرده بودن، اینا دروغ میگن الان تو خبرش اینا رو مطرح میکنن. یکی دیگه از راه صدعن سبیل تحریک شهوت است و یکم مواد مخدر. امروزه از این دو تا راه تو کشور ما خیلی ها رو دارن از دین بیرون میکنن، یعنی زنها رو آلوده میکنن به بدحجابی، که اگه زن رفت به سمت بدحجابی میدونید مرد هم فاسد میشه دیگه، فقط زن فاسد نشده مرد هم فاسد میشه. یکم مواد مخدره، تا یه جوان معتاد شد دیگه وجودش بی ارزشه، اصلا به درد جامعه که نمیخوره هیچی، تازه یکی دوتا باید مواظبت ازش بکنم، داروها رو بهش برسونند. یه عضو بی بتالت کنار خونه میفت. خب اینا صد عن السبیل، یعنی این جوانی که افتاد کنار خونه دیگه، این اهل جنگ و جهاد و دفاع از مرز دین و اینا که نیست دیگه. مواد مخدر رو برای جسم گذاشتن، جسم رو از بین ببرن، شهوت رو گذاشتن برای فکر و نفسشون. خب اگه جوان به شهوت افتاد، این دیگمون اسپانیایی میشه که همینطور شد. وقتی که میخواستن اسپانیا رو مسیحیتش بکنن چیکار کردن؟ چند سال اومدن زنهای بدحجاب آوردن اونجا و جوانا رو آلوده کردن. وقتی آلوده شدن بعد رفتن تو شهوت، فرو رفتن، یه بطای شروع کردن همین کارو بکنن، ریختند و تمام مسلمان ها رو کشته. دیگه مسلمان خیلیشون فرار کردن، اما دیگه میکشتنش هم تو هزار تا کشتن. کشور شد کشور مسیحی، قبلا اندلس بود اسمش، هیچ کشوری که چندین قرن تا قرن ششم حدودن مسلمان بودن، هنوزم مساجد اسلامی اینه که مال 700-800 سال پیش اون زمان مسلمان ساختن و بعد ساختمانشان هست، اما کشور کردن کشور مسیحی. از چه طریق؟ از طریق شهوت. و اینا رو ما اهمیتش نمیدیم. زمان میزای شیرازی که تحریم تنباکو شد، یکی از کارهایی که انگلیس کرد میخواست بکنه این بود، اومدن امتیاز تنباکو رو گرفتن، به این معنی که کمپانی انگلیسی باید میمدن چای رو از چای کاران ما به قیمت کمی میخریدن و بعد خودشون با چند برابر قیمت میفروخت. اسمش هم بود که حالا یه شخص، اما نه در دولت انگلیس پشت صحنه بود. ریشه قبلش هم که برید بررسی کنید اینه که ناصرالدین شاه رفته بود، سفر سومش بود، رفته تو انگلستان، اونجا تو ول خرجی که کرد پولش تمام شد، بعد دنبال بودن که یه پولی پیدا کنن چیکار کنن. و این اطرافیای خبیثی که دوربرش بودن اونا بهش گفتن، گفتن بیا یه امتیازی ها بده به دولت انگلیس تا یه پولی بگیری. شسن یه قرارداد سر همین چای از اینجا شروع شد. دولت انگلیس هم دنبال این بود که فوری نفوذ پیدا کنه بیاد تو کشور ما، و میگفتن چی طوری بیان، این طوری میمدن. بعد میمدن چایی رو، حالا میخواستن بخرند چایکارهای ما به قیمت کم بعدم بفشن. فقط این نبود، بلکه زنهای بی حجاب انگلیس اینا میوردن، مال دولت انگلیس بود، تو کشور ما که بی حجابی نبود، اونا رو میوردن گوشه و کنار کشور، تو همه جا این زنها رو میذاشتن. اونا دنبال نفوذ فرهنگی بودن که اینا تو در مغازه بشینن این چایی رو بخرند و بفروشن و مردم از همون موقع اینا رو فوری عوضشون بکنن. شیطنتشون این بود. تاریخ وقتی انسان نگاه میکنه، مثلا من تو هندوستان رو من نگاه کردم، چند نفر از متاسفانه از ایرانی هم هستن، مال شوشتر و چند تا از بزرگان هم هستن رفتن اونجا. من تاریخ زندگیشون رو گاهی میخونم ببینم چیه، میبینم از فرانسه خیلی بدگویی میکنه، از انگلیسیا نه، تعریفشون رو میکنه، گریه انگلیسی خیلی مؤدبه نه، میان اینجا. و نتیجه اینه که روحانی نیست، این که داره تعریف از اینا میکنه دا آخوند دینی نیست. اوناشون که آخوند بودن مثل سید جمال اسدآبادی یا افراد اینا، اینا میدونسته اینا چقدر خبیثه. و حالا چیه که تعریف انگلیسا میکنه؟ میگه اینا وقتی که ماموراشون میمدن تو هندوستان، جای پایی که نداشتن که، خیلی میدن خوش برخورده میکردن با اینا و متواضع بودن و احترام میذاشتن به همه. با بعد یواش یواش یه برنامه میذاشتن، یه خریده میکردن، هیچی میکردن و یواشهاش نفوذ میکردن. میذاشتن تا 50 سال خیلی آرام آرام، نه یه سال دو سال، میذاشتن 50 سال یواشهاش زبان انگلیس رو میداختن بینشون راج بکن. که الان پاکستانی ها بینید، من دیدم خود انگلیس حرف میزنن، نفهمیه آبا اجدادشون این بوده است که اون موقع 150 سال پیش 200 سال پیش هم انگلیسی ها رفتن اونجا، یه 40-50 سال هم تو مونده سعی هم میکن فقط انگلیسی حرف بزنن، یعنی اونا رو وادار میکردن که بیاید زبان ما رو یاد بگیر تا بفهم ما چی میگه. خودشون حاضر نبودن پاکستانی حرف بزنن و کاری کردن که اگه میخواید شما ترقی بکنید باید زبان انگلیسی رو یاد بگیرید. بعدم مسئولینشون هم میبردن تو انگلستان، اونجا حتی پولم بهشون میدادن، چند سال نگهشون میداشت تا اینا خب افکارشون افکار غربی بشه. بعد که میدن اونجا پادشاه میشدن چی میشدن اینا ما اینا تو دستگاه سلطنتی ایران هم داریم. اگر ملاحظه بکنید یکشو میگه که ما ناچاریم، تو نوشته های زندگیش نوشته سا ما ناچاریم که پیرو به انگلیسی ها باشیم و غربی ها باشیم، نا ترقی خیلی کردن، باید بریم زبان اینها رو بفهمیم و باید چه بکنیم. از این کار خیلی میکردن، شیطنت ها میکردن. و اینکه الان رهبر معظم میگن که ایران باید قطب علمی دنیا بشه، مرجع علمی بشه، میدین چه؟ اگه مرجع علمی شد مرجع دینم میشه. یعنی اونا وقتی ناچارن بیان مراجعه کنن، ناچارن که چیزای دیگه شم بفهم. من 7-8 سال پیش به این مسئولین گفتم، حرف ما رو هنو نشنیده، گفتم تمام چیزایی که میسازید حتی موشک چیزای دیگه رو، گفتم الفاظ خارجی هیچی روش نذارید، همه رو با فارسی بنویس. تمام اینه که میفروشید به خارجا این کارو بکنید، چرا دوره بعد روش انگلیسی بنویسید؟ این دیگه جنس ایرانیه، اختراع ماست، پیشرفت ما. اگه این کار کرده اون ناچار است که بیاد زبان فارسی یاد بگیره این جمله چیه، ناچار است به ترجمه شو بفهمه، میشه مرجعیت علمی. نمیدونم حرفای ما تو حوزه یه مقدار 50 سال جلوتر از دیگران است، یعنی حرف که میزنیم بعد 50 سال غیر حوزویان تو کوچه و بازار دانشگاه کم کم میفهمن حوزه چی میگفت. خیلی بده. و رهبر انقلاب چقدر تکرار میکنن میگن زبان فارسی باید مرجع علمی بشه. این منظور این نیست که زبان فارسی ما بخوایم روش اهمیت بدیم، نخیر، زبان تشیع در واقع. یعنی اگه خواستید دنیا رو مسخر خودتون بکنین نباید دیگه پیرو اونا باشید، اونا باید پیرو ما بشن. علی‌ای حال صد عن سبیل الله اینا نمونه هاشه. و کلی بگم ابزار قفلت رو دارن ترویج میکنن، یه سری بازی هایی رو دارن، اینا نمونه های صد عن سبیل کاری میکنن جوان ما غافل بشد از رفتن مسجد، از رفتن سخنرانی. نه یه بار دوباره یومنی یه سال پیداش نیست اومد شد. بعد کم کم دید از نظر دینی خیلی کم بود پیدا کرد. حالا من دیدم کم کم افراد متدین ما اینطوریه. نه خطر سا، یعنی بچه روحانیه مسجد نمیره، ادعاشونه که ما بابام روحانیه است، ما هم چه میدونیم، سپاهیه مسجد نمیره، سخنرانی نمیره، ادعاشونه که ما مجتهد هستیم، ما هم چه میدونیم. این خطره. این یه جا رفته بودیم، حالا نمیگم کجا، همه سپاهی ها بودن سخنرانی بودن، نیم بدن پا سخنرانی. و صاحب خونه خیلی ناراحت بود از دستشون، با تندی گفت من اصلا خونه اینجا میفروشم و میرم از اینجا. رفتشم گفت من خیال کردم اینا متدینن، اومدیم اینجا که اینا بیان سخنرانی، تو رو دعوتت کردیم که اینا به اعتبار تو بیان، اصلا اینا نمیاندشون، هرچی میریم دعوتشو میکنیم. خطره، فاصله عظیم میشه قفلت. وقتی شخص غافل شد اینه که قوم میبینید مثلا طلبه بچهش نیمده حوزه، بعد حالا نیمده حوزه کاش تا همینجا کافی بود، بعد میبینید نه اصلا گاهی مخالفه، برد ایراد میگیره، دخترش رو میبینید که مانتویه، بس چیه، کم کم خشوقاماشون مانتویی شده بودن، حالا کم کم میبینید دختر خودشم طلبه، گاهی میان یه حرفای میذارن که نگیم بهتره، حرفشو نزنیم دلمون رنجیده میشه. در اساس صد عن سبیل الله یکی دوتا نیست، انواع و اقسامی داره. یبغونها عوجا، خواست صاف نباشه یه فریب میدن، ظاهر قشنگ درست میکنن برای گمراهی افراد، گمراه میکنن. وصلى الله على محمد وعلى آله.